بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 5 استاد فرحانی، صفحه 133، الثالث 29 آذر ماه 1394.
از ثانی
نه
تو الاول، نه میگم بعد مسئله ثانی و صفحه کتاب با شما فرق داره.
قبل از ثانی،
قبل از
اول جلسه را
نشه کجا؟
به بحث تعریف و توقیف.
بله.
از قرار جهل به زمان لازم نمیاد، چون ما مشخص نمی کنیم که توی بحث خیار رد زمان چه زمان
بیاد بالا. اول که توقیت رو گفته، توقیت رو نخواسته بگه که توقیت نسبت به اصل شرط در واقع نباشه. ما یه توقیت داشتیم که نسبت به اصل شرط توقیت میخواستیم، اگه توقیت نباشه قرار پیش میاد. اینجا بستر اینه، اون رد ثمنی که داره اوورده میشه این الان نحو تعلیق باشه یا الان نحو توقیت باشه، یعنی جمله‌ای که به کار میره تو جمله چه شکلی باشه. بعد عرض کردم خدمت شما که بله اومد، عرض کردم خدمت شما این توقیت رو دو جور معنا کردن، یعنی دو جور مثال زدنه براش، عنایت کردید؟ پس اون توقیتی که مسئله قرار رو به وجود میاره توقیت نسبت به اصل شرطه. ما الان تو بیع الخیار داریم بر شرط یه شرط دیگری اضافه میکنیم، یعنی شرط رو خودش رو معلق بر یه شرط دیگری میکنیم به نام رد ثمن. این کوچه پس کوچه است، یعنی کوچه به کوچه اضافه کردیم.
کوچه پس کوچه به اصل شرط هم سرایت
میکنه؟ نه نمیکنه. اگر ما خود شرطمون نهایتاً وقت توش مشخص باشه، اما رد ثمنمون مقیای به زمان نباشه، خود رد ثمنمون مقیای به زمان نباشه، قطعا اون زمانی که برای اصل شرط مشخص کردیم هم رد ثمن رو میگیره هم خیارمون رو میگیره، همون کفایت میکنه برای رفع قرار. مستحضر شدید؟ این توقیت و تعلیق فقط داره رو خود رد ثمن پیاده میشه. جمله رو که اندک داره میگه که تو جمله شکل تعلیقی باشه یا تو جمله ادات زمانی استخدام بشه که مشیر به اون تعلیقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز دعای عهد و پخش نکردن ظاهرن ها؟ ها ایشون زحمت شو میکشن. بله. کسی
از بالا بیدار میکنم.
خدا قوت شما. بالا یا پایین؟ خوابگاه بالاه. پس پایین چیه؟
پایین صبحونه میخواییم.
نوش جاهد. رسیدیم به اثالث. در اثالث خلاصه بحث سر کیفیت اعمال خیاره تو این مقام بیع الخیار، یا به عبارت دیگه احتیاج به فسق، احتیاج فسق به سبب مستقل، یا احتیاج نداشتنش به سبب مستقل. چرا هم این سوال اینجا پیش اومده؟ چون ما عنایت کنید اگر بیع متعارف با خیار متعارف می داشتیم، بیع متعارف عقدش منعقد می شد، بیع تو اشتریت، بعد شرط الخیاری هم می شد الا ان یکون لی الخیار. خب خیاره به خاطر شرط شرعن درست می شد، چون شرط ممضا بود شرعن درست می شد، اما قطعا نیاز به دالی بر اعمال خیار بود در نظام متعارف خیار شرط. اینجا چون خیار شرط ما مبتنی بر رد ثمن شده از یه طرف، از طرف دیگه خود این رد ثمنه میتونه یکی از مصادیق اعمال خیار باشه. لذا این سوال پیش اومده که آیا این آقای کسی که ذلخیاره میتونه با رد ثمن، با اراده رد ثمن، با انجام رد ثمن دو تا کارو همزمان انجام بده، هم شرط فعلیت خیار خودشو محقق کنه هم خود خیارو انجام بده؟ این شده سوال. مستحضر شدی؟ حالا اینجا ادهی ریاض مستقلن بحث کرده، مناهل گفته، دیگران گفتن، ظاهر عبارت های شهید و دیگران هم اینه که نه، رد ثمن چون در این رد ثمن ذاتن میتونست محملی برای اعمال خیار باشه، اما چون در اینجا رد ثمن شرط فعلیت خیاره، پس رد ثمن جدا انجام بشه، اعمال خیارم پس فصل نیاز به سبب داره. نتیجهش اینه که فصل نیاز به سبب. بعضی ها تو مقام استدلال اینجور استدلال نکردن، اینجور استدلال متقنیه. بعضی ها تو مقام استدلال، این استدلال از عبارات های مناهل برمیاد به این شکلی که الان عرض کردم، اما بعضی ها تو مقام استدلال گفتن آقا رد ثمن در اینجا کی گفته محمله برای اعمال خیاره؟ اصلا این رد ثمن در اینجا شرط فعلیت، یعنی داره اون ذلخیار رد ثمن میکنه تا شرایط خیار پیش بیاد. حالا بعدن باید ازش سوال کنیم حالا میخوای خیارتو اعمال کنی یا نه. رد ثمن در اینجا ظهوری در اعمال خیار نداره، ولو ذاتن میتونست، اما اینجا نداره. شیخ میفرماید که آقا این حرف بله بس سغربیه، این که رد ثمن ظهور داره یا ظهور نداره، یعنی شما کبرا رو قبول دارید ما هم قبول داریم، دعوا دارید که استظهار کنیم از رد ثمن. شیخ میگه اما وقتی در جاهای دیگه همین رد ثمن ظهور در اعمال خیار داره، ظهور در فسخ فعلی داره، ظهور در عدم رضایت به بقاء عقد داره و خدا آقایون هم بهش معترفن به این ظهور، چرا اینجا این ظهور رو نداشته باشه؟ بعد شیخ یه انقلت نقل میکنه، میگه بعضیا گفتن که آخه ارادت الفسخ غیر از وقوع الفسخه، کسی که رد ثمن میکنه اراده کرده فسخ را، لذا داره شرط فعلیتش را به وجود میاره. فسخ تابع خیاره، باید خیاره به فعلیت برسه که تو بتونی فسخ کنی. اراده کرده فسخ کنه، لذا داره شرط فعلیت خیار را که فسخ آماده بشه شرایطش به وجود میاره، اما وقوع فسخ نیاز به دلیل داره. خب اگر کسی اینطور استدلال کنه، شیخ دو تا جواب بهش میده. جواب اول ما قبول داریم کبرا رو که اراده فسخ غیر از وقوع فسخه، اینو مشکل نداریم، اما خود شماها تو ذهنتون فسخ فعلی چه شکلیه؟ به اتیان خارجی هم اراده کشف میشه هم وقوع اتفاق میفته. چجوریه فسخ فعلی؟ ها کذا، اینجا هم همینطوره. یه جواب، ماهیت فسخ فعلی اینطوریه. جواب دوم، از ظاهر روایات برمیاد که اینجا فسخ فعلی اتفاق افتاده. ما که قبلا معانی روایات رو تو معانی پنجگانه گفتیم، بلکه ظاهر یکی از روایات انفساخ بود، فدارو داروک، که حالا ما گفتیم آقا انفساخ نیست چون این سبب شرعی داره، یعنی اتیانه به سببه، اما بعد گفت انجا به سمنه ها ردها علی، اگر سمنه اوورد پسش بده اشکالی نداره، پسش بده. ظاهر در این نبود که حالا فسخ کند تا پسش بدی، سمنه اوورد نه که خیار داره، سمنه اوورد تو هم پس بده، یعنی سمن مال تو اونم مال او، محقق شده، یعنی با این اتیانه، نمیگه محقق شده انفساق، اما با این اتیانه، با این اعماله کار تمام شده. مثل معاطا،
بالاخره این شرط خیار باشه،
هینه
لعطا خیار نداشته
جانم،
هینه لعطا خیار نداشته، تازه با
لعطایی
زود خیار میشه.
کبروی نگید، خب این شیخ قبول کردیم، من توضیح اول دادم برای این بود که کسی طور اشکال نکنه. شیخ میگه من قبول دارم یه شرط فعلیت داریم، اولش من چجور توضیح دادم، جلوی این اشکال رو گرفتم.
شیخ میگه که آقا من قبول دارم، ما یه شرط فعلیت داریم بعد یه اعمال داریم. الان هم تو ماقیل دوباره شیخ میگه آقا قبول دارم یه ارادت الفصل داریم، یه وقوع الفصل داریم. قبولم دارم که ارادت الفصل در اینجا مبتنیه بر اینه که اول فسخه به فعلیت برسه، یعنی خیاره به فعلیت برسه، همه چی رو قبول دارم. اما دعوا سر اینه، این رد ثمنه، این فعله میتونه محمل هر دو باشه یا نه؟ اگه استحاله عقلی یا شرعی دارید که یه چیزی نمیتونه محمل دوتا در آن واحد باشه بدید. هیچ کدوم از مستدلین هم نگفتن استحاله داره در آن واحد یه چی محمل هر دو باشه. تو رو خدا با این بیانی که گفتم تنبیه، اگه پیش مطالعه هم کردید این بیان منو اضافه کنید به این توضیح، اگه اضافه کنید خیلی از اشکال رو برطرف میشه. قبول داریم که این فعل الان باید هم شرط فعلیت رو بسازه هم وقوع رو بسازه. قبول هم داریم وقوع غیر از اراده است، چون شیخ دوتا کبرا رو قبول کرده از شون. اما دعوا تو صغراست، آقا این اتیان من، این اعمال من، این رد ثمن من چجور؟ اگر اول به اون خیار رو بل کنید تو متعارف خیار، چجور این عمل من میتونست فسخ باشه؟ اگه اونجا میگفتید نمیتونه، میگید آقا اصلا این عمل ذاتاً وقوع فسخ رو ایجاد نمیکنه، خود که محمل نیست، تمام. اما چجور اون موقع میگفتید محمله میتونه باشه؟ اشکال نداره. خب حالا چه اشکالی داره اینجا این عمل هر دو بار با هم به دوش بکشه؟ استحاله اجتماع نقیزینی پیش میاد، جمع ضدینی پیش میاد، لغویتی پیش میاد، تحصیل حاصلی پیش میاد، تداخل احکام شارع پیش میاد، حکمی از شارع زیر پا گذاشته میشه، یه محذوری باید داشته باشه عقلا شرعا عرفا. شیخ میگه نداره، فقط اشکال واقعی صغرویه. میگن ظهور نداره. شیخ میگه مگه در جاهای دیگه ظهورش چقدر بود؟ ظهور ظهور فسخ فعلیه، ظهور ظهور فعله، ظهور قول نیست، ظهور ظهور فعله، ظهور معاتاتیه. اول فقه گفتیم یه سبب فعلی داریم یه سبب قولی داریم. سبب قولی چون قوله یه سری احکام داره، سبب فعلی چون فعله یه سری احکام داره.
شبیه نه
نداره. هیچکی هم نگفته، جالب اینه هیچکی تا حالا اینا همه رو سقرا اشکال کردنه. شیخ هم میگه سقراش مشکلی نداره، ما ندیدیم چیزی مشکلی پیش بیاد. بخونیم عبارت رو، همین تیکر رو، بسم الله الرحمن الرحیم. فقط با اون شکلی که ورود کردم بگید، اگه از وسط تقریر بشه یعنی کبرا سقرا جاشون قاطی بشه، بعد ممکنه کسی اشکال کبرایی به ذهنش بیاد بگه نه اینجا ما تا شرط فعلیت نداشته باشیم وجوب نداریم تا بخوایم امتثالش کنیم، از این حرفا زده بشه. خب اینا قیاس کردن عبادات به معاملاته. ما اینجا نه امتثال به اون معنا داریم، امتثال یعنی اتیان به شرط، اتیان به شرط تو همین فضای خودمونه. اصلا دعوا سر احکام با مراتب و حکم نظام آخوند و شیخ و محقق نائمی نیست اینجا، دعوا سر من و شما این مشرطی که ما انجام دادیم و چیزی که بتونه ظهور عقلایی باشه تو این شرطه. تو معاملات داریم حرف میزنیم که بعداً هم دعوا نشه بخوایم بریم دادگاه. یه چیزی که ظهور بیان داشته باشه، ظهور عقلایی داشته باشه، کسی نتونه ازش فرار کنه. از ثالث قیل گفته شده، گفتم ظاهرا ناقل این مطلب رو شیخ مفتاح الکرامه گرفته، چون عباراتش هم با مفتاح الکرامه اوفقه، اما تو مناهل این مطلب مفصل تر اومده، تو ریاض هم خیلی مفصل اومده، مقابیس هم که بله محقق ششتری هم گفته ظاهر الاصحاب بناءً علی ما تقدم من ان ما تقدم چی بود؟ من ان رد ثمن فی هذا البیع عنده مقدمه لفسخ البائع، باید اول رد فسخ رد ثمن اتفاق بیفته تا شرط فعلیت به وجود بیاد، تا بعد نوبت به خیار برسه که بعد زمان خیار به فعلیت برسه. دوباره تو بحث بعدم دوستان سر این نقشه کار داریم، نقشه‌ای که از اول توضیح دادم قبل شروع در روایات، موقع شروع، موقع ایجاد و انشاء معامله یه شرطی گفته میشه که جزای اون شرط شرط خیاره. یه شرط، جمله شرطیه گفته میشه، شرطش میشه رد ثمن، جزای اون شرط میشه شرط الخیار. چرا تو باب شرط الخیار داریم میاریمش؟ به خاطر اینکه آخرش به شرط الخیار داریم میرسیم، اما مبتنیه بر یه شرطی. بعد تو وقوعش هم که داریم میریم، چون این جمله شرطیه تا مقدمش محقق نشه تالی به فعلیت نمیرسه، چون مفاد قضیه شرطیه ملازمه است نه صدق، نه تحقق نه تنجیز. پس تا شرطش محقق نشه این قضیه شرطی تبدیل به حملیه نمیشه، تنجیز پیدا نمیکنه، پس خیاره به فعلیت نمیرسه. پس شرط شرط فعلیته. شرط فعلیت که شد میشه مقدمه. معنای شرط فعلیت یعنی شرط وجوب، یعنی وجوبش موقعی به فعلیت میرسه که این رد ثمن اتفاق بیفته. بعد رد ثمن نوبت به وجوب میرسه، حالا نوبت به امتثال میرسه، نوبت به اتیان شرط میرسه که مشروطون علی باید شرط رو انجام بده. لذا هم به ای گفتیم مشروطون علی در اینجا، من ان رد ثمن فی هذا البی اندهم، با همون تحلیلی که گفتن، مقدمتون لفسخ الواقع. حالا ظاهر الاصحاب انه با این مبنا انه لا یکفی مجرد الرد فی الفصل. آقا شیخ مبنا رو توضیح داد که بگه من کبرا رو قبول دارم ها، اینکه گفتم شیخ اختلاف کبروی نداره، یه کبرا قبول، گفتن که کافی نیست برای فصل و صرح بهی فی الدروس و غیر الدروس، از زمان شاید اولم بود. ولعل منشأ از ظهور، لعل استدلالی که این آقایون دارن تو این سقرای بحث این است که ان هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فی، این یکی از همون موارد خيار شرط است، فقط یه چیزی اضافه شده بهش، مباورت دو ثمن، یه شرطی به شرط الخيار اضافه شده. و علل ذلک ایضا، اینطور هم تعلیل کردن بر بحث به ان الرد من حیث هو لا یدل علی الفسخ، اصلا این انکار کبرویه. اگه کسی این استدلال داشته باشه، یعنی میگه حتی اگر تو بحث بیع الخیار هم نبودیم، از اول فسخ فعلی رو ما زیر بار نمی رفتیم. اینا کسانی هستند که از روز اول تو فقه گفتن ما نوکر سبب قولی هستیم، ما زیر بار سبب فعلی نمیریم مگر جایی که اجماعی باشه، دلیلی باشه، یه اباحت و مایی درست کنه. و هو حسن قبول مع عدم الدلال، به شرط اینکه رد ثمن دلالت بر فسخ نداشته باشه، یعنی سبب فعلی رو شما قبول نداشته باشید. اما لو فرضت دلالت عرفه، اما اگه کسی گفت سبب فعلی هم ظهور داره، دوستان عنایت بکنید، ما تو اصول به خاطر یه چیزی از یک جنبه عقلایی غافل میشیم، اون چیز درسته اما جنبه عقلایی رو نباید نابود کنه. ما تو اصول به خاطر اینکه محمل غیر قابل انکار داشته باشیم میگیم نوکر لفظی، بعد وقتی هم میایم تو فقه، میایم تو جاهای دیگه، هر جا میخوایم محمل غیر قابل انکار درست کنیم، میگیم باید سبب قولی باشه تا بعد بتونیم اطلاق ازش بگیریم، بتونیم تقیید کنیم، بتونیم تنطق یک آدم حکیم به یک قولی رو اقرار او بگیریم که نتونه ازش فرار کنه و خیلی چیزهای دیگه. این درسته، ظهور لفظ آثاری برش مترتبه که او آثار مال لفظه، تو فعل این آثار وجود نداره. اما عند العقلا فعل در یک ناحیه ای ظهورش از لفظ، یا میگیم نگیم ظهور دیگه، بگیم دلالتش از لفظ بیشتره. این قاعده معروف که همه بهش میخندن، ما کردیم و شد، این قاعده دلالت میکنه پیش عقلا فعل اقوای از قوله، به شرطی که فعل باشه واقعا. اینو نمیتونیم از دست عقلا بگیریم، یعنی اینکه ما تو معامله با شارع نیاز به لفظ داریم که آثار خاصه ای تو استنباط و اجتهاد داره یه مسئله هست، اما اینکه پیش عرف فعلی که واقعا محملش معلوم باشه تمام کننده است که مسئله دیگه است. لذا اگه خاطر شما باشه تو جای مختلفی تو فقه وقتی یک فعلی اتفاق می افتاد و فعل بیان بود، دیگه کسی از وجهش سوال نمی کرد، نمی گفتن لعل نیت خاص دیگه ای داشته. وقتی فعل ظهور بیان داشت تو یک مطلبی، دلالت بیان داشت برای یک مطلبی، دیگه می گفتن این فعلشه تمام، در محمل متعارف هم بار می شد. این جنبه رو نباید از فعل بگیریم پیش عقلا، گاهی گرفته میشه و همین هم سبب میشه که معاتات مشکل پیدا کنه. حالا چجوری دلالت عرفی داره؟ اما به ان یفهم امر کونهو تملیکن لستمن من المشتری، یا اینکه اینطور فهمیده میشود از این فعل که این فعل ما، این رد ما تملیکن لستمن است من المشتری. لیتملک، وقتی تملیک کردیم سمن رو به مشتری، لیتملک و منهو المبی علاوه جلم آتا، تا ما هم مبی رو از مشتری برگردونیم معاطات هم داریم میکنیم، یعنی با سبب فعلی داریم کار میکنیم. دوستان از بعض از عبارت های شیخ توی معاطات چی برمیومد عنایت کنیم. شیخ یادتونه بعض وقتا استدلال میکرد، شیخ نقل میکرد استدلال از شهید ثانی مخصوصا، که شهید میگفت مثلا ما تو معاوضات متعارفه چیزی به اسم معاطات نداشتیم، بعد اینو استدلال میکردم برای که پس معاطات بیه، چون عقود معاوضی ما محصور و مشخصن و ما عده من اقسامها دسمون به اسم معاطات. یه نگاه بود، این یه نگاه به معاطاته، اگه قرار معاطات اثبات بشه یه قسمی از اقسام معاطاته، یه قسمی از اقسام معاملاته. حالا یا اقسام معاملات این انواع اصلیه این معاملات مثل بیع و هبه و اینا، یا افراد این اقسام، انواع این اقسام، اصناف این اقسام، مثل که مثلا نسیه یکی از اقسام بیعه، مرابحه یکی از اقسام بیعه، حالا معاطات هم یکی از اقسام بیعه. یه نگاهه، یه نگاهو شیخ داشت. شیخ گفت معاطات شیوه است، اصلا قسم نیست، نوع نیست در کنار انواع دیگه، یه شیوه است. یعنی معاطات رو باید تو باب شیوه های انعقاد بحث کرد، نه تو باب اقسام و انواع مستقله منحازه. یه خیلی نکته مهمیه. معاطات چیه؟ شکو معاطات یعنی سبب فعلی در مقابل سبب قولی، همین. بعد عبارت های دیگه که به این شکل بیاره همه ناظر به همون مبنای شیخه. فکر کنم تو تنبیه دوم هم معاطات گفت، یا تنبیه سوم گفت، دقیق یادم نیست الان، فکر کنم تنبیه دوم بود. پس ما یه شیوه داریم به اسم معاطات، سبب فعلیه. این سبب فعلی هم ظهور داره، مقدمی که براتون گفتم برای این بود، سبب فعلی دلالت داره، اندل اقلا دلالتش هم خیلی خوبه، کفایت میکنه. حالا یا این دلالت میکنه به معاطات، یا یه جور دیگه رد سمن رو معنا کنیم. و اما به ان یدل رد به نفسه علی الرضا بکون المبی ملکن له و سمن ملکن للمشتری. آقا من دارم رضایت خودم اعلام میکنم که مبیع به من بدید، تا سمنم به شما دادم، سمن برای تو، مبیع برای خودم. اینم ماهیتش همون میشه آخرش، یعنی وقتی میخواد توضیح داده بشه میشه همون سبب فعلیه، اما واسطه در اثبات دومیه. یکی نگاه به جنبه ترازی و رضایت داره، که ترازی و رضایت شهید گفت، دیگران گفتن، هر جا ترازی و رضایت باشه دیگه اکل مال بالباطل نیست، دیگه سقط نیست. حالا شک کنیم از کدوم از اقسام معاوضاته که بخواد آثار خاص سره داشته باشه، رو او شک کنیم، اما همین که ترازی باشد دیگه سقط نیست، بالباطل نیست. استدلال شهید ثانی بود تو مسالک، شیخ هم ازش نقل کرد، الان داره به اون نظارت میکنه، میگه آقا رضایت خدا داره، همون رضایتی که فرض میکنه برامون. حالا که ما با این دو جور بیان تونستیم شما رو به عالم استظهار از فعل رد سمن برسانیم که این فعل میتونه محمل فسخ باشه، فلا وجه حل عدم الکفایه، دیگه چرا بگیم کافی نیست؟ یعنی کبرا رو ول کردیم، صغرا رو اثبات کردیم براتون، مع اعترافهم به تحقق الفسق فی ما هو اخفا من ذلک دلالتا. شما جاهایی آیون اعتراف میکنن که این مصداق فسخه، حالا قوله، استعمال کناییه، دالش ضعیفه، اما ظهور که درست بشه اندر اقلا کفایت میکنه، که ظهور و دلالتش کمتر از دلالت فعلیه، یعنی محملیتش کمتره، ضعیفتره، میشه براش راه فرار درست کرد، اما این دیگه انجامه، تحققه، اعمالیه که همه دارن میبیننش. نه تصرف برای فسخ نیست، خب برای ضد فسخه. ظهور داشت
بایه، تصرف
بایه در مبیع، که بایه در مبیعی که پیش مشتریه، بله، مثلا میتونه مثال مثل او باشه، که حالا بعد مبناشون تو تصرف چی باشه، همون تصرفات یسیره رو کافی برای سقوط دیدن باشه، بعد اون موقع میتونه این مثالش. نه حتی بعضی از اقوال بعد انشاءالله تو فسخ و توی انحاء جریان فسخ یا تفاسخ ای بحث میشه که ما گاهی لازم نیست از ماده فسخ تو استفاده کنیم، استعمال کنایی هم کفایت میکنه، استعمال مجازی هم کفایت میکنه، ظهور داشته باشه. چرا؟ چون فسخ سبب شرعی توقیفی نداشته، مثل نکاح نیست که سببش توقیفی باشد. حضرت صادق به حریفه همودن انما ان یقول فلان، یا مثل طلاق انما داشته باشه بگن سبب این است، لذا بگن دیگه سررحت و فایده نداره. اینجا نداشتیم اینا رو. میگه حالا اونجا که استعمالای مجازی رو قبول میکنید، اون موقع ظهور فعلی این چیزی نمیخواید قبول کنید. یا مثل تصرف که خودش سبب فعلیه. من چرا به اون مثال نمیزنم؟ چون ممکنه این مستدل بگه من منکر کل اسباب فعلیه، چه میگه تو اقوالم داریم ظهورش کمتر از اینه. و ما قیل من ان الرد يدل على اراده الفسق، آقا ما قبول داریم که رد شرط فعلیت خیاره، یعنی نشون میده که شما اراده کرده ای که فسخ کنی، مقدمه رو داری ایجاد میکنی. ولی اراده تو غیر المراد، ارادی فسخ غیر از تحقق خود فسخه. وفیه شیخ اینم جوابیده، دو تا جواب. جواب اول نمی، باز دوباره کبرا رو قبول داریم. اول بگید سلمنا اراده غیر مراده، کبرا رو قبول داریم ازتون، ذاتن اینطوره. اما ان المدعا، ما ادعامون چیه؟ دلالت این رد است، بگید علاوتن بر این که ارادی فسخ داریم یه چی دیگه هم میده، چی؟ کون المبیعه ملکن له و سمن ملکن للمشتری، مبیع ملک من باشه، من بایه، سمنم ملک تو باشه. وقتی این دلالت هم داشت با او توضیحات بالای ما، ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی از یاد من هازا، برای انجام فسخ فعلی بیشتر از این نیاز نداریم. شیخ هم قبلا فسخ فعلی را قبول کرد، انفساخ و فقط قبول نکرد. از بین 5 تا احتمال گفت 4 تاش قابل وقوع صحیح شرعیه. این جواب اول. جواب دوم، تو ما نحنفی دلیل شرعی هم داریم بر همین معنا، معن ظاهر الاخبار. آقا برگرد موضوع بحث رو بگید، موضوع بحث این بود که رد سمن هم محمل باشد برای شرط فعلیت، هم وقوع خیار رو بیاورد. حالا اگر در روایات ظاهرش این بود که وقوع خیار را آورد، دیگه چی میگید؟ آخرش رو داره روایت میگه، معن ظاهر الاخبار کفایت و رد فی وجوب رد المبی، فی وجوب رد المبی، یعنی فسخ اتفاق افتاد، چون فسخ اتفاق افتاد دیگه مبی نباید پیش مشتری بمونه، مشتری باید فوراً بیاد مبی رو رد کنه. بل قد عرفت فی روایت معاویت ابن میسره حصول و تملک المبی برد سمن، گفت انجا سمنها فرد علی، برش گردون بش، اگه سمنو آورد برش گردون. برش گردون یعنی چی؟ یعنی مال اوه که برش گردون، تملک اتفاق افتاد. فیحمل على تحقق الفسخ الفعلی به، ما حمل میشه بر این که روایت داره میگه با رد مبی، با رد سمن فسخ فعلی محقق شده، روایت باید به این حمل کنیم. گفتم تازه تو اون روایت دوم بود فکر کنم، گفت فدارو داروک، بعضی ها گفتن یه انفساخه، ظهور در انفساخ داره. حالا ما ظهور در انفساخشو چون از بیرون باطل میدونیم، به دلالت اقتضا یا تنبیه باید بگیم این منظور فسخ فعلیه. تمام شد، بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی مسقطات این خیار در بیع الخیار، مسقطات خیار در بیع الخیار، نه در کل خیار شرط، در بیع الخیار. خب عرض به محضر شما، جناب شیخ 3 تا مسقط رو مطرح میکنه، مسقط سومش یه 2 تا رفت و برگشت استدلالی داره. مسقط سوم 3 تا مسقط مطرح میشه، مسقط سوم رفت و برگشت. مسقط اول را که اسقاط معنا میکنن، مسقطیت اسقاط واقعی، خود شخص بگه آقا اسقاط تو خیاری، شیخ میگن که این از قد تو خیاری در همه جا مسقط بود. قبلا تو خیار مریض گفتیم هازا هو المسقط حقیقتا، معامله تمام شده، خیار زنده شده، بعد حالا بگد از قد توهو. اینجا یه مشکلی داره، اگه اون مشکل حل کنیم دیگه بقیه کار سر رواله. مشکلش هم تمسک بعضی از فقهاست به قاعده اسقاط مالم یجب، تا چیزی به ذمه نیامده نمیشه اسقاطش کرد. خاطرتون هست مثال معروف اسقاط مالم یجب، اسقاط مالم یجب تو خیار مجلس قبل از عرض کنم خدمت شما لزوم عقد یه بار مطرح شد، اولین بار. اینجا هم دوباره همون پیدا شده. مبنای پیدایش اینجا چیه؟ مبنای پیدایش اینجا این است، چون شما قبول کردید که رد ثمن شرط فعلیت خیاره، پس خیار خسته اید شما؟
نه من اینجوری بهتر گوش میدم.
خیلی خیاره، چون شرط فعلیت خیاره، بله، چون شرط فعلیت خیاره، تا خیار به فعلیت نرسه اسقاط کردن چیزی که به فعلیت نرسه میگفتن اسقاط مالم یجب، چون مفاد خیار یه قضیه شرطی است. یعنی که انه اینا قبول دارن ما باید اول رد ثمن کنیم تا خیار به فعلیت برسه، خیار که به فعلیت رسید بعد اسقاطش کنیم، اون موقع دیگه اشکالی نداره. و الا از ابتدا قبل از رد ثمن اسقاط کردنش امکان نداره، میشه اسقاط مالم یجب. درست شد آقا؟ پس با توجه به این توضیح تمام دعوا سر اینه، تمام دعوا سر اینه که زمان خیار از کی شروع میشه. شما رو به خدا اینو دقت کنید، الان شیخ نمیگه، شما بعدا مجبور میشیم اینو بگیم تو دعواهایی که تو مسقط سوم میخوایم بحث کنیم با هم. پس ماهیت دعوا مال اینه، چون شما یه بی داری، یه خیار شرط داری، اما خیار شرطت خودش متفرعه بر یه شرطی به نام رد ثمنه. آیا تا رد ثمن اتفاق نیفتد خیار وجود داره یا نه؟ اگه گفتیم خیار وجود نداره تا رد ثمن اتفاق بیفته و بعد از رد ثمن خیار زنده میشه، بعد اشکال به ما میکنن، میگن آقا خب این اسقاط مالم یجب چون هنوز به فعلیت نرسید. اگر کسی گفت نه رد ثمن شرط اعمال خیاره، معنای دوم از معانی پنجگانه ای که گفتیم، یا فسخ فعلیه یا انفساخه یا اقاله است، تنها جایی که ما مشکل داریم این است که ما بیع الخیار به شکل اول معنا کنیم، که تو شکل اوله که رد ثمن قید فعلیت خیاره، شرط فعلیت خیاره، اونجا یه اشکال پیش میاد. که حالا اگر کسی اونجا هم بتونه خیار رو از دست رد ثمن آزاد کنه، وجوبشو فعلیتشو درست کنه از اول، باز مشکل نداره اگه کسی بتونه این کارو بکنه. نظیر کجا تو اصول خوندید بحث زمان که راجع به ماده بود یا به هیئت، یادتونه تو اصول تو مقدمه واجب؟ کفایی که نخوندید تو اصول فقه، تو اصول فقه خوندید توی بحث مقدمه واجب که شیخ میگفت که زمان شرط وجوب نیست، یعنی وجوب الان فعلیه. اینجا هم باید ببینیم آخرش ما این رد ثمنه رو حتی تو معنای اول که به ظاهر شرط عمل داشتیم میکردیم، ما ببینیم زمان قید کیه، شرط قید کیه، رد ثمن قید کیه، زمان خیار از زمان عقده یا زمان خیار از بعد از رد ثمنه. اگر گفتیم زمان خیار از بعد از رد ثمنه، بعد اون موقع پس خیار هنوز به فعلیت نرسیده. حالا که نرسیده چی رو داری اسقاطش میکنی؟ شیخ با این مبنا اینو جواب میده، یعنی با فرض معنای اول و با فرض اینکه شرط فعلیت محقق نشده، پس هنوز وجوب رد ثمن به وجوب خیار به فعلیت نرسیده، حالا که نرسیده پس چجور دارید اسقاطش میکنید؟ شیخ اینجا اینو حل میکنه. شیخ میگه که آقا درسته که خیار به فعلیت نرسیده، اما خیار مبتنیه بر یک واقعیتی است که او واقعیت فعل خود بایه، پس تحت سلطه خود بایه.
چون تحت سلطه خود بایعه، پس بایعه قدرت بر فعلیت خیار داره به ایجاد سببهی. یعنی اینجا قدرت مباشری نداریم اما قدرت مع الواسطه داریم. همین مقدار برای اسقاط کفایت میکنه، همین مقدار برای اسقاط کفایت.
این نظر خودش
میده، ادعاست. نظر شیخ، نظر شیخ
اسقاط مال لم یجب میکنه، نمیکنه
بالاخره. شیخ میگه همین مقدار کافیه که یه تحت اسقاط مال لم یجب خارج بشه. میگه مال لم یجب نیست چون من قدرت بر تحقق مقدمش دارم. حالا همین رو انقل میکنه به شیخ. میگه خب حالا
اینو فعل خودش هست، خود شخص میتونه از اعتبار خودش قبل از وجود اومدن اعتبار سر به اعتبار بکنه. یعنی میگه که این معنا رو اگر هم من حتی صورت دادم اثر نداره.
به عبارت خوره همین توضیح که عرض کردم، آقا اشکالش به اینم وارده. آقا میگه بالاخره من این تحلیل رو قبول ندارم از طرف استدلال قائلی. میگه ما قبولم، بالاخره اسقاط مالم یجب شده. آقا برو پول بیار بده بعد اسقاطش کن. برو بیار، ندارم. دیدی؟ به اسقاط مالم یه جوال شده دارید دورش میدید، اکل از غفاش اعتباره و اعتبار اسقاطش کردم و سلب اعتبارش کردم، اهلیت گرفتم و دادم و شلوغش میکنیم. کسایی که بخواهد اونطوری استدلال کنه آخرش اینو میگن، میگن آقا راش اینه، برو پول بیار بعد اسقاطش کن. دیدی؟ نمیشه. پس معلوم میشه اشکال وجود داره. بریم سراغ قاعدش. مسلمه کسی رو دعوا نداره. خب این میخواد کبرش، شیخ میخواد صبرایی حل کنه. خب بعد میخواد همین یه تیکرم بخونم اول تا دو سه خطو بخونم کم کم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلی همشو توضیح دادیم، عبارت خوندیم، اینو کم کم بریم. ار رابعی از خود حاضر خیار به اسقاطه بعد العقد. آقا بعد العقد نه بعد فعلیت الخیار. این مشکلش اسقاط مالم یجب فقط تو فرض اوله. تو رو خدا اینه بگید، یعنی اصلا فرض کنید ما نتونستیم تو فرض اول مشکل رو حل کنیم، سه تا فرض دیگه راه مشکل نداره. چون تو سه فرض دیگه خیار مبتنیه بر رد ثمن نبود، تو فرض دوم اعمال خیار مبتنی بود. تازه به شرط اینکه فسخ فعلی رو قبول نکنیم که معنای سوم بود، به شرط اینکه انفساخ رو قبول نکنیم که معنای چهارم بود. فقط تو معنای اول بود که خیار کلش فعلیتش، پک خیار فعلیتش مبتنی بر رد ثمن بود. این فقط تو معنای اول وجود داره. لذا یسقط علی الوجه الثانی من الوجهین الاوله. که وجه ثانی عمده قائلین مشهورم به وجه ثانی قائل بودن، اگه یادتون باشه عبارت ها رو که خوندیم. بل و علی الوجه الاول، ما حتی تو وجه اول هم مشکل حل میکنیم. چجوری حل میکنیم؟ بناءً علی ان تحقق السبب، تحقق سبب ما و هو العقد کافن فی صحت اسقاط الحق. همین که عقد محقق شد دیگه حق هم محقق میشه اسقاطش کنیم، دیگه اسقاط مال لم یجب نیست. آقا بعضیا گفتن این خو مصادره است، ما مشکلمون تحقق عقد نبود، مشکلمون تحقق رد ثمن بود که شرط فعلیته. شیخ میگه نه، اصلا او که اصلا اشکال نیست. چرا اشکال نیست؟ چون اصلا رد ثمن، چون تحت سلطه خودشه، از روز اول قدرت برش وجود داره، لذا اشکال نیست. لذا تنها مقتضی که باید به وجود بیاد خود عقد است.
قدرت در رد ثمن عنوانی داره یا معنوی؟
که چی بشه آخرش؟
اگه عنوانی باشه که من عنوانش من قدرت دارم.
قدرت که رو امتصاله، رو عنوان که ذهنه. دعوانه داره.
خارجه چه پس این تو نیاره که
این تو قدرت نیاره؟ فعل منه، وقتی فعل خودم و قدرت بر فعل خودم دارم.
اگه ثمن این نسول برگردنه چه رد در ثمن
بود؟ این اشکالی که من الان گفتم که پول نیاورد برو بیارش، این به نفع او کسایی که اسقاط مالم یجب میخوان به ماسونن اینجا. خب حالا شیخ میفرماید که، شیخ میفرماید که از بعضی از استدلال هایی که تو بحث خیار شرط، خیار حیوان، خیار مجلس داشتیم میشه استفاده بشه که تو این بحث هم آقایون قائلن به این که اسقاط اینجا صادق نیست، اسقاط مالم یجب نمیشه اعمال کرد. چی گفتن اونجا؟ یادتون هست یه عده‌ای مثل شیخ مثل ابن براج، مثل خود علامه تو عبارت تذکره که شیخ اعظم ازش نقل کرد، اینها میگفتن خیار شرط و خیار حیوان بعد از پایان خیار مجلس به فعلیت میرسن و شروع میشن. بعد میگفتن که چون اینها بعد از خیار مجلس به فعلی، بعد از تفرق پایان خیار مجلس به فعلیت میرسن، زمان عقد هنوز فعلیت ندارن، اسقاطشون هم زمان عقد امکان نداره. چرا؟ چون اسقاط مالم یجبه. آقا حالا اینو پیاده کنیم یه لحظه. معامله اتفاق افتاد، تو معامله هم خیار حیوان وجود داره یا تو معامله خیار شرط وجود داره، حالا شرط یا هر برا هر دو، یا برای یک نفر یا برای اجنبی، متعارف فعلا نبی اول خیار، شرط در شرط نگید، شرط متعارف. اما مجلس، خیار مجلس وجود داره، خیار مجلس تا تفرقه. اگه کسی بخواد این جایی که هنوز تفرق اتفاق نیفتاده، تفرق اتفاق نیفتاده، خیار حیوان رو اسقاط کنه، حیوان هنوز خیار حیوان نیومده، میشه اسقاط مالم یجب. تا در واقع خیار حیوان مشروط به تفرق. اذا تحققت تفرق حالا میشه اسقاطش کرد. شیخ میگه لازمه یه حرف اینه که در ما نحنفی هم چون رد سمن اونجا، چون تفرق اتفاق نیفتاده، شما حق اسقاط خیار حیوان نداری، خیار شرط نداری، اینجا هم چون رد سمن اتفاق نیفتاده، والکلام هو والکلام والمسئله هی المسئله. تمام آقا؟ خب دیگه اختلاف مبنایی کنیم. شیخ میگه نه، باز ما میتونیم بین ما نحنفی و اونجا یه فرقی درست کنیم، ولو اینکه ظاهر اولیش اینه که والمسئله هی المسئله، میشه یه فرقی درست کرد. فرق چیه؟ شیخ میگه بخاطر این پایان خیار مجلس دیگه، پایان خیار مجلس
تفرق بشه، بگن استفاده بشه.
نظر ما نه، نظر اونا رو گفتیم.
نظر اونا می بود که عقد صورت بگیره بعد میشه، برای اینکه میشه اسقاط مالی.
چشاتونو بسته بودید فکر کنم. نه، نقل کردیم از اونا، اول من توضیح دادم. اونا گفتن که خیار حیوان، خیار شرط فعلیتش بعد خیار مجلسه، لذا وقتی تفرق اتفاق افتاد بعد نوبت به حیوان یا به شرط میرسه، قبلش فعلیت نداره. بعد لذا هم گفتن اسقاطش امکان نداره. تو مسقطات که داشتن بحث می‌کردن گفتن یکی از مسقطات اسقاطه، اما اسقاط حیوان، اسقاط شرط برای بعد از تفرقه. چرا؟ چون تفرق شرط فعلیته، تا شرط فعلیت نیاد، ای به فعلیت نرسه، نمیتونیم اسقاطش کنیم، میشه اسقاط مالم یجب. حالا اینجا با اونجا یکیه، اینجا رد سمن شرط فعلیته، اونجا تفرق شرط فعلیته. هر کی اونجا گفت قبل از تفرق نمیشه اسقاط کرد چون اسقاط مالم یجبه، اینجا میگه قبل از رد سمن نمیشه اسقاط کرد، اسقاط مالم یجبه.
خیار مجلس هم از مشتقاتی که شرط ضمن عقد، اینم داشتیم که شافعی اشکال کرده بود اسقاط مالم یجبه،
تمسک کرده بود. بعد بعد اونم تمسک،
اشکالشون کلا این جوابش مبنایه که میگن خیار، یعنی اسقاط خیار چیز مانند ثبوت مقتضیه، نه ما چیزه، یعنی رافع ثبوت مقتضیه اثبات، نه اینکه بخواد اثبات مانع باشه.
نگید مبناییه، مبنا یعنی کبرا رو ما محل بحث داریم، ما میخوایم بگیم ما نحنفی به نحوی از تحت او کبرا خارج میشیم، حالا به چه نه
رویه دیگه.
نه
ایشون میگن که همین که مقتضی از بین بره همین کافیه، نه
اینو فقط تو خیار مجلس گفتیم، نه تو همه خیارها. عنایت کنید عرضم رو، متوجه شدم فرمایشتون رو، یادم هم از چی میگید. اما ببینید مبنا، یه بار مبنای کلی رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم قاعده رو قبول نداریم. نه، قاعده مسلم، قاعده مسلم. این که میخوایم بگیم سقرا از تحت قاعده خارجه، حالا سقرای ما مطلق خیارات تحت قاعده خارجن، یعنی مبنای این به این معنا، مبنایی که خیارات تحت قاعده خارجن، اینو داشتید شما میفرمودید الان. نه، شیخ او استدلالو که دفع نرفع تو مجلس گفت، حالا تو هر کدوم یه استدلال میکنیم، ممکنه بتونیم یه استدلال تو چند تاشون اعمال کنیم، بیان نیست، مبین هم نیست که همه یه پارچه باشن،
مستحضری چه عرض میکنم؟ مناطی الان وجود نداره یه دلیل عامی همه رو در بر بگیره که با اون دلیل عام بخوایم تمسک کنیم بگیم همه تحت قاعده بیرونه. باید تو هر کدوم مقتضای این قاعده بحث بشه.
دلیل عامش اینه که وقتی یکی اسقاط خیال میکنه، همین که مقتضی رو از بین میبره کافی نیاز، یعنی اسقاط مانع نیست، رافع مقتضیه. حالا توی بحث خیاره مجلس اونجوری، اینجا هم اینه دیگه، اینجا هم قبل از اینکه بیا
ببینید نه جواب بده، متوجه شدم. لقائل ان یقول، لقائل ان یقول که خیار مجلس یک خیار توقیفی شرعیه و شارع برای متعاقدین در مجلس خیار رو جعل کرده، اما اینجا شرطیه، توسط شارع داره اتفاق میفته و توسط شارع که اتفاق افتاد حجیتش از باب ترازی طرفینه، از باب التزام طرفینه. حالا اینا ملتزمن بهش برای بعد از رد ثمن، نه قبل رد ثمن.
خب دیگه این آسان‌تره دیگه.
نه معلوم نیست آسان‌تر باشه.
وقتی ترازی باشه، ترازی بین طرف باشه و فقط هم مشتری حق اعمال این خیار رو داره، قبل از اینکه زمان رسیدنش سر برسه، با اینکه سببش من مقتضیش از زمان بعد از، یعنی از زمان عقد وجود میاد، اینکه آسان‌تر است خیار مجلس.
کی گفته آسان‌تر؟ ممکنه مشتری بگه آقا منم دوست دارم این فسخ اتفاق بیفته و این کاری که ایقا داره میکنه ضرر منه، بذار رد ثمن اتفاق بیفته تا بعد.
به ید مشتریه، یعنی تو خیاره.
چی گفته به ید مشتریه؟
به ید مشتریه،
به ید بایه. بایه باید رد ثمن کنه تا خیار براش درست بشه.
اینجا به ید بایه،
بله. مشتری بعد میگه که آقا منم میدونم. نه اشکال نداره،
نه دیگه دو دست مشتری، مشتری باید رد ثمن کنه.
نه رد ثمن ما، رد ثمن ما ثمن دست بایعه، بایع میاد رد ثمن میکنه که مبیع از مشتری بگیره. حالا اینجا لعل هر دو مصلحت داشته باشه، نفع داشته باشن، اینجا شرطی کردن، درست هم ظاهر شرط ید فلانیه، اما هر دو نفع داشته باشن، هر دو دوست داشته باشن یه اتفاق بیفته. تو این مورد ترازی رو ما باید احراز کنیم. من چرا با لعل و لیته دارم میگم؟ چون دعوای ما سر شارطه، شارط، فعل شارطه، فعل دو تا انسانه، فعل کسیه که شرط میکنه دیگری قبول میکنه، ترازی طرفینیه. لذا اگر ترازی هم نباشه، بعدا ان شاء الله تو احکام شرط میگیم یه دعوای مفصلی داریم که شرط یوزع به ازایی از ثمن املا. چرا؟ چون شرط ترازیه، چون تو معامله دخیل بوده. یعنی من اگر این شرط نبود راضی به معامله نبودم. حالا به چی راضی شدمه؟ به رد ثمن. همین مقدارش برای ما کافیه، غیر از اینش دلیل میخواد.
اینکه ما بخوام بگیم کی نفع برای اینکه داخل عقد نیست، مثلا ممکنه خیار،
چرا
خیار عیب
نگید، اینو نگید، 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 برگردید، برگردید، برگردید. نه خیار شرط فرق داره با عیب. تو خیار شرط به نفع، نفعه به نفعه جزء معامله است. نظام میخونیم ان شاء الله، میگن شرط کل جزء من العقد، کل کل جزء من العوضین، بستگی داره به نفع کیه. مشروط الله که انا مشروط الله داره میگه اینو معامله میکنم با این شرط. حالا گاهی اوقات بعد این دفعه نباید اونم راضی باشه، بلا نمیاد پای معامله، پس در واقع اونم داره یه منفعت اینجا برای خودش میبینه، تسهیلا تخفیفا سودی داره میبره، ولی اونم نمیاد پای معامله. چرا؟ نداری؟ ببین الان هی دارید با من احتجاج میکنید، این خودش عدل و دلیل بر عرض بنده است. شرط جنسش یه جنسه، مجلس جنسش یه جنسه، نه اینکه تأسیسی و امضایی بودنشون رو میخوام بگم، نه جنس یعنی مجموع تشریعش با لوازمش، با مجموع تشریعی با لوازمش متفاوته. حالا تو هر کدوم باید مفاد رو پیدا بکنیم ببینیم به چی میخوایم توسط کنیم. همین مقدارش برای ما کافیه. ممکنه شما بتونید از اون استدلاله تحت یه سری مبانی تو شرط هم استفاده کنید. لاله من عبارتم چی بود اول؟ گفتم نه بیانه نه مبینه. بله اگه ما یه دلیل عام میداشتیم، میومد میگفت آقا مثلا اطلاق مقامی بود، حضرت میومد خیارات باب معامله را برای ما میشمرد، بعد همه رو مفادشو مثل خیار مجلس میکرد که میشد تمسک کرد به دفع مقتضی، بعد به خاطر او دلیل تمسک میکرد، همه یکسان میشدن. اما چون این چنین نیست اینجا، بحث تکوینی هم نیست که مختزی موجود باشه تو خارج، بخوام در مورد کشف خارج بحث کنیم، دنبال اعتبارای بعد اعتبارا رو بشناسیم. خب حالا
اثبات شرط چه مطرح نمی‌کنه، اثبات خیار مطرح نمی‌کنه، شرط ضمن معاوضه به این نفی طرف گذاشته شده، شرط قابل اثبات هست؟
بله اونم قابل اثبات، اونم قابل بحث،
اونم اثبات مالمیت نیست.
نه نه اونو
بازگشت نشو بدید به اثبات شرط، مشکلی هم نداره.
اینجا بازگشت پیدا نکرده، چون دعوای ما سر دو تا فرعه، دو تا فرعه، شما دارید فرعه دوی رو مطرح میکنید.
طرف گفته اثبات خیار، ما برش کردیم به اون طرف.
میدونم، میگم این بهش نمیگن اسق، بهش میگن فرعهایی که ما میدیم اینجا، یعنی داریم میگیم اسقاط خیار لا یصح، اما اسقاط شرط یصح، میشه دو تا فرعه. من دارم میگم، نمیگم غلطه، میگم دو تا فرعه، این دو تا فرع باید جدا هم بررسی کنیم. حالا پس آقا عنایت کنید، دوباره از بحثمون فاصله گرفتیم، پس دوباره معلوم شد چجوریه. اونجا میگفتن اسقاط حیب خیار حیوان امکان ندارد تا بعد از تفرق، اینجا میگه اسقاط خیار امکان ندارد تا بعد رد سمن. چرا؟ چون در هر دو اون تفرق شرط فعلیت، این رد سمن شرط فعلیت، پس دیگه اختلاف مبناییه. شیخ میگه نه بازم میشه مشکل حل کنیم تو همون سقرا، نه این تو کبرا، تو کبرا دعوا باید با علما بکنیم، ما تا میتونیم با کسی درگیر نمیشیم، همون سقرا مشکل حل میشه. چه جوری؟ شیخ میگه توی قصه ما که رد سمنه یه فرقی هست با قصه تفرق، که شرط فعلیت علا نحوین اینا فرق دارن با هم. میگیم چه فرقی داره؟ میگه رد سمن باز به اختیار خودمه، فقط منم و من باید رد سمن کنم، کار به کسی نداره. اما تفرق قبلا بحث کردیم به اختیار طرفه اینه، یعنی من نهایتا بلند شم مجلس میرم، اون نفر دومم میاد با، هنوز رد سمن، هنوز تفرق اتفاق نیفتاده، لذا اونجا شرط فعلیت تماما مقدور من نیست. تا بگم قدرت من بر اون شرط فعلیت کافیه بر قدرت من بر مسببه، قدرت من بر شرط کافیه بر قدرت من بر جزائه، قدرت من بر رد سمن کافیه در خیار هست، اما قدرت من بر تفرق چی؟ کافی است اما قدرت ندارم. شیخ میگه همین مقدارش میشه فرق، پس اختلاف هم صغروی شد، نه اینکه قدرت بر تفرق کافی نیست، نه قدرت ندارم، اما اینجا قدرت بر رد سمن دارم پس کافی است. فقط اون اشکالی که آقا سید بزرگوار گفت هنوز هستا، آخرش صدق اسقاط مالم یجب دارید یا ندارید؟ آره، فقط جوابی که میشه، جوابی که میشه داد یه جوابه، کسی بگه اسقاط مالم یجب دلیلش اجماع دلیل لفظی نداره، به قدر متیقن شخص میشه، ممکنه همینو بگه. بناء علی ان تحقق السبب گفتم، لکن مقتضا ما صرح به فی التذکره، مفادی که در تذکره آمد این بود، لا انه لا یجوز اسقاط و خیار شرطه او خیار الحیوانه بعد العقد، لا بعد التفرق، بعد العقد لا یجوز. چرا؟ بناء علی حدوث خیار شرط و حیوان من زمان التفرق، یعنی شرط فعلیتشون شد. خب چی؟ مقتضا ما صرح به فی التذکره تو اون بس در بحث ما چیست؟ عدم الجواز عیزن، هنا هم عدم الجواز، چون اونجا شرط فعلیت بود، اینجا هم شرط فعلیته.
این مسئله عقلی اجماع برش هم
کی اسقاط مالم یجه؟ نه عقلی نیست، الا ان یفرق هنا، الا ان یفرق هنا، مگر شیخ میخواد دوباره فرق بذاره بین ما نحن فی و اون تفرق، به ان المشروط له بایع ما مالک للخیار، این مالک خیاری، به چه عنایت گفته مالک خیاره؟ چون قدرت بر رد سمن داره، قدرت بر خیارم داره، چون رد سمن به سلطه خودشه، خیار هم به خاطر او به سلطه خودشه. مالک للخیار قبل الرد، چرا مالک ولو من حیث تملکی للرد، ردی که این جنس فدرت از موجب شرط فعلیت است، الموجب للخیار، حالا که همش به اختیار منه فلهو اسقاطه، منم میتونم اسقاطش کنم، به خلاف ما فی التذکره، به خلاف مسئله تفرق، تو تفرق این چنین نیست. و صلی علی محمد و آل محمد. الله
اجماعی قطع ترخانه چون میگیریم یعنی بر ضرر شیخ، بر ضرر شیخ بود.
نه نه به نفع شیخ شد.
نفع شیخ
اشکال شما اشکال خوبی بود. شما گفتید که آقا بالاخره این مقدار تصرفی مقدار تحلیلی که شما تو صغرا انجام دادید باعث نمیشه که اسقاط مالم یجب نشه. صرف اسقاط مالم یجب داریم و ما موقعی میتونیم مشکل رو حل کنیم که بگیم صرف اسقاط مالم یجب نداریم. یه حرف دیگه خب
این اجماعی قطع ترخانه
بعد آقا دیر اصلا قبل امتحان من دیگه کلن گیر شده بودم دوستت مانم هی گیر میزنم آقام تجربه کرده با آقای منبریان بودم بودم تا چه دیر؟
امامه بودم
گفتن که